של שטון الذي يزيدني ذنبا الى ذنبي بسم الله الرحمن الرحيم دارم به اینجا رسیده بودیم که رابطه علم به حقایق دین با ایمان چی هست، چون که به وضوح میابیم که برخی علم زیادی هم ندارن و بزرگواری از پیر مردی پیر زنی که سوادی نداره و خیلی هم اهل استدلال نیست، ولی میبینین در ایمان راسخه و گاهی وقتا کسی رو ممکنه بیابین ببینیم که یا خودمون که علم حاصل شده یا کسی عالم موشکافی هم هست ولی حقیقت ایمان در جانش رسوخ پیدا نکرده. این چه رابطه بین علم و بین ایمان هست که این رابطه رو باید این مقدار با دقت بررسیش کنه. خب از همین حرف کوتاه مشخص هست که و میدونیم و میابیم که علم عین ایمان نیست. ایمان یک معناست، علم یک معنای دیگه. علم یعنی این که از یک شیء تصویری تو ذهنمون داشته باشیم، اما ایمان یعنی با اون شیء یک اون شیء رو، اون تصویر رو، اون علم رو به جانمون گره بزنیم. قبلا هم عرض کردیم که اعتقاد یعنی گره زدن، عقده یعنی گره، و من شر نفاثات فی العقد، عقد جمع عقده است، عقده یعنی گره. اعتقاد که میگن اعتقاد یعنی این که بین نفس خودش انسان با اون وجود عینی یا با اون علمی که داره گره برقرار کنه که هیچ وقت ازش جدا نشه. اینی که علم نسیان داره ولی اعتقاد نه، اگر اعتقاد راسخ شد نه. من قرأ القرآن و هو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه و دمه. اگر جوان مؤمنی استمرار داشته باشه بر قرائت قرآن، قرآن با گوشت و خونش آمیخته میشه. این که حضرت استادای جوادی میفرمودن که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه این اواخر عمر شریفشون که تو بیمارستان بودن، اسامی شاید نزدیکترین افراد رو یادشون رفته بود به خاطر اون شدت بیماری که داشتن. اما اون اذکار و اورادی که مرحوم های قاضی بهشون داده بودن تا لحظه آخر عمرشون میفرمودن میگفتن. این دیگه بحث فراموشی علم حصولی نیست، این گره خورده با جان. فراموشی هم که حاصل میشه، اسم بچهش هم آدم یادش میره ولی این یادش نمیره. این که در بحث سوالات اول قبل هم همینطوره، وقتی که انسان بهش یک هول جدی واقع میشه، یک فشار شدیدی بهش میاد، خیلی چیزا رو فراموش میکنه. در یک بیماری شدید حافظه از دست میره. حالا این مسئله مرگ اینطوره که وقتی که چنان فشار شدیدی که همه چیز رو انسان اگر حصولی باشه، اگر لغلغه زبان باشه، اگر حفظ کردنی باشه، یادش میره، نمیتونه بگه. بگنه این که گفتن من ربک، که الان از هر کافری هم بپرسن من ربک میتونه بگه الله. فشار شدیده، زبان بند میاد، نمیتونه بگه. اونی که با گوشت و خون و پوستش با وجودش در آمیخته، اون میتونه بگه، نه اون که حفظ کرده، نه اون که فلسفی اثبات واجب الوجود کرده. اونی که به واجب الوجود با گوشت و خونش آمیخته شده، اون میگه الله جل جلاله ربی. با این خیلی نه دیگه اثبات میتونن بکنن. خب بنابراین ایمان عین علم نیست، با هم فرق دارن. اینی که در خدمت شما بازم عرض کردم ظاهرا که در روز قیامت علم حاصل میشه به خداوند و اسماء و صفاتش، به قهر و منتقم بودنش برای کافر، اما ایمان حاصل نمیشه. یعنی کافر اونجا علم پیدا میکنه ولی مؤمن نمیشه، چون ایمان جز اعماله. علم مثل آینه است، کسی جلوی آینه وایسته تصویرش میفته، ذهن میفهمه. اما ایمان علم نیست، ایمان عمله. و روز قیامت بساط عمل چیده شده، الیوم عمل ولا حساب و غدا حساب ولا عمل. اونجا دیگه نمیتونه به جانش گره بزنه، حقایق براش روشن میشه، جهنم رو میبینه ولی به جهنم ایمان نمیاره. علم داره ولی ایمان نداره. خب پس علم یک مطلبه و ایمان مطلب دیگه. البته نکته دیگه اینه که علم علت تام ایمان هم نیست. علت تام اگر بود هر کی عالم میشد باید مؤمنم میبود، اما زمین ساز موعده در حقیقت، یعنی در حقیقت برای ایمان، برای ایمان حد بالا البته، حتما علم لازمه اما کافی نیست. مثل این که شما وقتی که میخواین یک گیاهی رو بکارید، خاک لازم هست ولی تنها خاک کافی نیست، آبم لازمه، خورشیدم لازمه، چیز دیگه هم لازم. به هر میزانی که علم قوی تر باشه البته ایمان هم بالاتره، اگر اون شرایط دیگه که الان خدمتون میگیم باش همراه باشه. در حقیقت علم با ایمان داره تعامله، یعنی جنبه دانش شناخت با جنبه گرایش و عمل. هر چقدر علم بیشتر باشه ایمان بیشتر میشه، هر چقدر ایمان بیشتر باشه علم بیشتر میشه. البته اون که ایمان باعث علم بشه اون درجات بالای ایمان هست که ممکنه کسی درجاتی برسه که علم بهش افاضه بشه، اون البته مال هر ایمانی نیست، مال ایمان خیلی قویه، خیلی محکم، خیلی مستحکم. خب اینه که اگر کسی زمینه گرایشی داشت به مسیری، گاهی وقتا اصلا نمیتونه قبول کنه. در روز در مسائل جا انداختن مسئله روز قیامت خیلی اصلا نمیتونستن قبول کنن، چون که قبول کردن قیامت با اون سائقهای درونشون، با اون گرایشهای درونشون اصلا نمیسازه، باید همه چیز رو بذارن کنار. یعنی وقتی زمینه قبول آماده میشه که انسان اون گرایشهاش رو پالایش کنه، در این زمین است که نفس خوب سرانه خوب آینه ای میشه برای فهم حقایق. اینه که کفار اصلا قبول برخی از حقایق براشون مشکل بود، بعدم اگه قبول میکردن اعتقاد بهش پیدا. خیلی جا میگفتن نه انا سواء علینا او اذنا ام کنت بله یادم رفت حال عربی آیه یادم رفت قوم شاید به شاید میگن برای ما فرقی نداره که تو حالا ساکت باشی یا ما رو وعظ کنی، یا قال قلوبنا غلف، قال قلوبنا غلف، قلوب ما در غلافه، اصلا نمیفهمیم، ما نفقه و کثیرم مما تقول، حرفایی که میگی نمیفهمیم. گاهی وقتا نفس چنان چون این قوای درونی نفس خیلی دقیقه برای رهزنی، چنان آدم رو مثلا به اون سمت گرایش هاش سوق میدن که خودش هم فکر میکنه نه واقعا اشتباه است، مطلبی که بهش عرضه میشه درست نیست. یک پله بالاتر وقتی که خیلی روشن باشه که بفهمه درسته، باز گرایش از دانش قوی تره. اینی که در مورد حضرت موسی قرآن میفهمد که وقتی که اون آیات روشن رو بر فرعون عرضه داشت، فرعون یقین پیدا کرد اما انکار میکرد، و جحدوا بها و استيقنتها انفسهم ظلما و علوا، انکار کردن آیات موسا رو، اما به یقین رسیده بودن. و استیقنت ها انفسهم، به یقین رسیده بود جانشون. علتش هم قرآن میفهمد ظلمن و علوا، چون اگه میخواست قبول کنه باید از خیلی چیزا دست برمیداشت. دمغولی چوپان، حرف چوب گفتم قبلا خدمتتون تو اون بحث مسائل قرآنی، یه کسی که قوم حضرت موسی بردشن، یه همچی جایگاهی داره. قوم حضرت موسی بردشن، حالا یه چوپان با لباس چوپانی اینا آمده پیشش میگه بیاد پشت سر من باید حرکت کنی، هرچی من میگم باید پوش کنی، تا حالا تو گمراهی بودی. خیلی کار مشکلی هم، یعنی ما هم همچه امتحانی بشیم معلوم نیستش که از امتحان بیرون بیاییم. نشانه هاش تو زندگی اون هست دیگه، وقتی که گاهی وقتا یه کسی به ظاهر فکر میکنیم از ما پایین تره، یه کسی باشه شغل مادونی داشته باشه، سواد کمتری داشته باشه، فرهنگی به اصطلاح فرهنگ مصطلح هم فرهنگ دینه، هرچه کسی متدین تر باشه با فرهنگ تره، ولی در جامعه یک حرفی بزنه اصلا اعتنایی نمی کنه. این نشان میده که ما هم همچه یک درجاتی از فرعونیت درمون هست، نداریم جایگاه فرعون رو نداریم، وگر نه از او بدتر عمل میکرد. همین الان شما توی شاید دیده باشید متاسفانه مثلا یک مجلس میگیرن 20 تا پولدار و 10 تا آدم کله گنده از لازم مقام میاد، میگن مثلا یک مجلسی باشه، میگن خب الحمدلله مجلس خوبی بود، حتما مورد نظر امام زمان بود. این مورد نظر امام زمان بود؟ مجلسی که جایی برای آدم پاشن ترکیده یق چرکی نباشه مورد نظر امام زمانه؟ خیلی عجیبه. مثلا رخنه های این مسائل فرعونیت در اون هست دیگه. یه کسی بیا بین و بین الله، حالا ما کسی نمیخواد جواب بده که، ولی الان فرض کنید که مثلا یک آدم مثلا متشخص ظاهری که تو این مسجد هست، آدم پولداری، مهندسی باشه، کسی باشه، بیاد وارد بشه و سلام علیکم رحمت الله، سلام علیکم، چجوری باش برخورد میکنی؟ بلند میشیم بدقش میکنیم؟ اما یک آدم از لحاظ ظاهری کم بضاعت با لباسای نامرغوب ها وارد بشه چیکار میکنی؟ خیلی کار مشکلی، واقعا مشکل. اینی که خدا میفهمد که من 5 چیز رو در 5 چیز مخفی کردم، یکیش اولیا ام رو در بین خلایق مخفی کردم. نبادا کسی رو تحقیر کنی، شاید همون یک ولی از اولیا الهی باشه، کی میدونه کی چی کار است. اون کسی که به جا رسیده که جار نمیزنه که من به جای رسیدم که لا تحقرن احدا من الخلق من اهان مؤمنا فقط بارزنی بالمحاربه. عجیبه، فهمت که اگر کسی به مؤمنی اهانت کرد، شخصیتش خورد کرد، شمشیر کشیده با من داره جنگ میکنه، فقط بارزنی بالمحاربه، نمانده من مؤمن. چون این روایت المؤمن و مرآت المؤمن شنیدین دیگه، یک تعبیر لطیفی برخی از اهل معرفت برای این روایت مطرح کرده که خالی از لطف نیست. البته معنای ابتدایش همینه که مؤمن، شخص مؤمن آینه یه در برابر مؤمن دیگه، عیوبش رو مثل آینه صادقانه میگه، بیش از عیبش نمیگه، کمترش نمیگه، و هدفش اصلاحه، به خودش میگه، پشت سرش نمیگه، به خوبی میگه و خودش رو مطرح نمیکنه. آینه هیچ وقت از خودش حرف نمیزنه، گاهی وقتا ما یک حرفی میزنیم خودمونم عرضه میکنیم، دیدی گفتم، ما میگه ما بودیم که فهمیدیم که تو فلان عیب داری. این یک معنا، اما این معنای لطیفی هم برخی از اهل معرفت گفتن که المؤمنو فرد مؤمن مرآت المؤمن، آینه خداست. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام مؤمن، از اسماء خداست. المؤمنو مرآت و آینه خدا نماست. تخلقو به اخلاق الله، به اخلاق خدا متخلق بشه. اگه کسی واقعا مؤمن شد به صورت این مصداق تامش در اهل بیت هست دیگه، امین المؤمن میفن ما لله آیتون هی اکبر منی. خدا آیتی نشانهی بزرگتر از من نداره. نشانه یعنی چی؟ آینه یعنی چی؟ یعنی خدا نما. این نکته راجب اینجا یادم افتاد بگم، به حضرت عیسی گفتن، حواریون به حضرت عیسی گفتن که با کی هم نشینی کنیم؟ ملاک دوست. حضرت فرمود که با کسی که این سه ویژگی رو داشته باشه. یک، حواریون گفتن یا روح الله من نجالس، با کی هم نشینی کنیم؟ با کی مجالست کنیم؟ عمرمونو با کی صرف کنیم؟ حضرت فرمودن که من یذکرکم الله رؤیتو، کسی که دیدار شما رو به یاد خدا بندازه. یک، یاد مبدع با دیدارش. و یزید و فی علمکم منطقه، گفتارش علم شما رو زیاد کنه. بحث علمی. و یرغبکم فی الاخرت عملو، و اعمالش باعث نشه شما به دنیا بچسبید، باعث بشه از دنیا کنده بشید. عملش مثل چی؟ به عمل ظاهریش دیگه، چون آدم الگو میگیره دیگه. وقتی که رفت در یک منزلی دید که به 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 مبل 2,000,000 تومانی توش هست، الگو میگیره، میگه خب منم همینطوری باشم. وقتی دید لباس فاخر آنچنانی تنش هست، الگو میگیره آدم. کم کم در آدم عمل اثر میکنه. شما این حرکت خیزشی رو از اول انقلاب تا حالا دیدین دیگه. اول انقلاب این بساطا نبود که، هست شده بود، ولی کم 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 کم. یک شیخی خدا رحمتش کنه بود، خیلی انسان روشن ضمیر بود، خدمت از صاحب زمانم رسیده بود این فهم. خیلی انسان ساده زیستی بود، اعمالش واقعا آدم رو از آدم خجالت میکشید. مثلا
در کنارش
وقتی زندگی اینو نگاه میکرد، حرکات و سکنات این رو نگاه میکرد، اعمال این رو نگاه میکرد، خجالت میکشید که ما چقدر دل به دنیا بستیم، دنبال چی هستیم. بعد این خانمش گاهی وقتا بهش قرم میزد که مثلا هر شیخی بود رفت به یک جایی رسید، فقط مثل که تو به جایی نرسید. بعد ایشان حج نرفت چون مستطیع نشد، با اینکه خیلی از خیلی جاها بهش کمک میشد و خیلی ها بودن که بی حساب حاضر بودن بهش کمک کنن سامن. ولی میگفت تا توی این محله ما فقیر هست من قبول نمی کنم. هرچی بهش می رسید رد می کرده من، ولی به طور که اصلا مستطیع نشد. حالا بعد این فرد، حالا بقیه داستانش نگم چون به جایی برمی خورد، اعمالش آدم رو به آخرت ترغیب می کرد، اعمالش دنیایی نیست زیاد، حرفاش همینطور، علم به انسان می ده و دیدارش انسان رو به یاد خدا. آیت یعنی خدا نما باشه، نه خود نما. سالک واقعی اون کسی که با عاشق خداست، مردم به خدا میخوانه، به معشوق خودش میخوانه، نه به خودش. خود نما نیست، خدا نماست. خب بگذاریم. پس المؤمنو مرآت المؤمن، شاید این معنا رو بشه ازش استنباط کرد که مؤمن آینه خدا نماست. حالا من یادم نیست به کل از کجا به اینجا رسیدیم. بله لا تحقرن احدا من خلقی، اولیاء الهی در بین خلائق مخفی هستن. این علت این بود که میخواستم بگن که گرایش های ما، مثلا گرایش مادیه، این گرایش نمیتونه قبول کنه بعدن مثلا فرض کنید که زیر بار یک کسی بره که بعد همه چیزش از دست بده. خیلی مشکل واقعا. اونایی که به چوب انبیا خوردن زمین، ما الان به راحتی میگیم چه آدمایی بودن، ولی امتحان ندادیم، امتحان نشدیم. پس علم منشأ برای ایمان میشه. حالا اگر انسان به اون علم عمل کنه ایمانش قوی تر میشه، کما اینکه اگر که سابقه خرابی داشته باشه، یک ظرفی که کثیفه، هر چقدر زمینه صافتر داشته باشه راحت تر جذب میشه. مغناطیسه دیگه، الکل عبارت و انتل معنا یا من هو للقلوب مغناطیس، و مغناطیس جان هاست خداوند. هرچی این جان پاکتر باشه بهتر جذب میشه. اینه که در اون کسایی که خیلی مشکل عملی داشتن جذب انبیا نمیشدن، و جهدو به ها وستقنت ها انفسهم ظلمن و علوا، برتری داشت فرعون، بعد می آمد با برده‌های خودش مساوی می شود، نکرد. اینه که راهزن فهم صحیح دو چیزه، یکی اون گرایش ها، یکی هم اون جهل گذشته. وقتی که ما در یک چیزی در ذهنمون جا گرفته به صورت غلط، کسی که خالی از ذهنه، هیچ چیز در ذهنش نیست، خیلی راحت میشه یک چیزی رو یادش داد، ولی کسی که یک جهل گذشته ای داره خیلی مشکله، کار دوچندان باید بشه. یعنی اول باید اون ظرف رو شست، حالا چه جهل باشه و چه جهل عملی باشه، یعنی به اصطلاح از لحاظ باطنی دوچار آلودگی باشه، یعنی چه فکرش آلوده باشه که عبارت است از جهل، چه قلبش آلوده باشه که عبارت است از گناه شهوات. عجیب، حضرت سجاد تمام این موانع رو به صورت اعجازگونه در این دو کلمه خلاصه فرمودن که میفهمن که اللهم اینی اعوذ بک من الشبهات و شهوات. دو راهزن، تمام راهزنهای ما در این دوتا خلاصه میشن، راهزن علمی شبهات، جهلای گذشته، راهزن عملی هم شهوات و خواستنی ها، اعم از همه چیز، چه ریاست باشه چه شهوات دیگه باشه. میخواد آزاد باشه، نفس آزادی طلبه. خب اما پایه اولش علمه، پایه دومش گرایش هاست. اینه که شما میبینین یک دکتری میدونه چقدر سیگار ضرر داره اما سیگار میکشه، مشکل علمی نداره، مشکل اون سائق درونیش هست، میل درونیش هست، میل قوی تر از علمه. این که خیلی وقتا که ما یک چیز رو علم داریم خلاف علم خودمون عمل میکنیم، کلیتش اینه که مردم طوری زندگی میکنن که فکر میکنن درسته. اینه که اون مراحل تغییر جامعه سه مرحله است. مرحله اول تغییر دانشه، تغییر علمی، تغییر نگرش. چون خیلی وقتا مردم راه رو خطا میرن چون فکر میکنن این راه درسته، اینطوری باید باشه. اگر این نگرش رو تغییر دادیم، گام اول رو برداشتیم، ولی عمده گام دوم تغییر بینش هاست که حالا این توضیح نمیدم. گام سوم تغییر گرایش، چون با گام اول و دوم هنوز ممکن جامعه تغییر نکنه، گرایش ها رو باید تغییر داد. یعنی ما خیلی وقتا میدونیم که مثلا فرض کنید که ضرورتی نداره مثلا تجمل گرایی، دردی رو دوا نمیکنه، علم داریم ولی میدونیم اسیرش هست. حالا با طرق مختلف، اون راه های متفاوت حذف مسائل رذایل اخلاقی و جایگزین کردن فضایل اخلاقی، که اون بحثش در علم اخلاقه، ولی به هر صورت این سراح هست برای تغییر جامعه. خب پس برای اینکه علم تأثیر خودش رو در ایمان ببخشه باید قلب آماده ای هم داشت. یعنی ما دو چیز داریم در پذیرفتن حقایق دینی، یکی عقل صحیح و دومی قلب سلیم لازمه.
خب
این نکته قبلا هم خدمت آقا عرض کردم، گاهی وقتا خود داشتن فکر قوی دردی رو دوا نمی کنه، گاهی وقتا اصلا زمین میزنه انسان رو. فکر میشه توجیه کننده خطاها. اینی که امیرالمومنین میفهمن اون عامل اصلی اصلا قلبه، اون که چیزی که پشت سر فکر، فکر رو سوق میده این برون بر. کم من اهل اسیر تحت هوا امیر، چه بسیار عقل هایی که اسیرن تحت سیطره هوای نفس قرار گرفتن. در این صورت هوای نفس مثل یک راکبی این افسار عقل رو گرفته، کارهای خطای خودشو با اون توجیه میکنه با عقل. شما فکر نکنید کسای مثل مارکس، مثل انگلس، مثل هگل، اینا کم فکر داشتن، خیلی فکر قوی داشتن، فکرشون شاید کم نظیر بوده. کسایی که تونستن نیمی از جهان رو 70 سال دنبال خودشون بکشن. اینی که برای نجات فقط فکر کافی نیست، فکر سالم، قلب سلیم، این دو باره. قرآن نگاه میفهمه این که دیگه در آیات آخر سوره آل عمران که مستحب به شبها وقت نماز شب وقتی که میایین بیرون به آسمان نگاه کنین، این چند آیه رو بخونین: ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. اولی الالباب شروط تفسیر قرآنه، یعنی مفسر قرآن دو سطح داره، یکی متحرون که اهل بیتن، یک سطح پایینترش میشه اولی الالباب. اگه کسی اولی الالباب نباشه صلاحیت تفسیر نداره. قرآن فقط مفسر من باید اولی الالباب باشه، که حالا علت این حرف تو بحثای تفسیری مطرحه. صفاتشون چه؟ الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون. ذکر رو با فکر آمیختن، یعنی عقل رو با قلب پیوند زدن، هر دو رو بسیج کردن در راه رسیدن به خدا. الذین یذکرون کافی نیست، و یتفکرون. حالا این ترتیبی هم که قرآن فرموده جالبه، شاید قبلا هم عرض کردم خدمتتون، میفهمد الذین یذکرون الله قیاما ایستاده و قعودا مرتبه دو نشسته و علی جنوبهم و به پهلو خوابیده و یتفکرون. یعنی چی؟ یعنی تا جایی که توان دارن تمام فعلیت خودشون رو، تمام توان خودشون رو در راه خدا مصرف میکنن. دیگه توانشون که تمام میشه میشینن، باز تا جایی که بتونن بشینن میشینن. همون که در بحث نماز هم همینطور مطرح شده دیگه، کسی که نتونه ایستاده نماز بخونه بشینه، نشسته نتونست به پهلو بخونه. اینه که در نماز هم میگن چشمها رو نبندین، که راحت داره در نماز بستن چشمها، یکی از دلایلش شاید همین باشه، چون بستن چشم یعنی اینکه یک فعلیت کم شده، قیام نماز، تمام فعلیت خودش انسان باید در راه خدا بگذاره در نماز. نماز یک تمثالی است از یک دوره عبودیت. قیام داره، کسی که قیام نماز داره قیام برای خدا هم داره، جنگ هم میره. قعود داره، رکوع داره، سجود داره، اینا خودش اسرار داره که در بحث اصلا نماز مطرح. خب چون بستن چشم که نه از خوابیدنه، فعلیت انسان کم میشه، میگه همه چیز تمام حواس ششتون جمع خدا، نه بنجش خواب نباشه کسی، شاید البته. ضمن این که البته بعضی میگن ما چشممون میبندیم حواسمون جمع تره، این نیست، چشم باز باشه بتونه کسی حواسش جمع کنه، این جمعی حواس عمق بیشتر داره. خب حالا این کار نداریم. میفهمد تا جایی که میتونن وایستاده، بعد نشسته، بعد خوابیده. اما بقیه مردم اولی الالباب اینطوری هن، مفسر قرآن اینطوریه، بقیه مردم چطوری هن؟ بقیه مردم در حالت عادی که اصلا دعا نمی کنن، ذکری ندارن، خدا رو نمی خونن، اینا در همه حالاتشون اینطوری هست. مردم وقتی که گرفتاری بهشون میاد یاد خدا میفتن، اونم چجوری؟ و اذا مسن ناس رو یونس، و اذا مسن ناس زرون، انگامی که مردم معمولی اول الالباب در همه حال یاد خدا، جانشون گره خورده. اما مردم دیگه که یاد خدا میفتن؟ و اذا مسن ناس زرون، ناس اینطوری هست، ما بینیم جز ناس هستیم یا اول الالباب. و اذا مسن ناس زرون، انگامی که گرفتاری بهشون میرسه، دعانا، حالا ترتیب نگاه کنید، لجم بهی او قاعدن او قاما، دقیقا برعکس، اول خوابیده دعا میکنه، یکم گرفتاری بیشتر که میشه نه زور بالاش آمده، یکم خواندنش جدیتر میشه، میشینه. او قائمن، دیگه اون آخرای کار که دیگه واقعا دیگه قطع امید از همه جا کرده، واقعا خدا رو میخونه. تو مریضی ها همین مشهوده دیگه، کسی که مریض میشه سلام، وقتی که مریضیش اصلا با یک دعایی، با یک دوایی، با یک جراحی چیز خوب میشه، اصلا یاد خدا نیست. اونجایی که میگن آقا شما سرطان داری، میگه الله اکبر، خدایا، اون وقت میاد جانبا بگه. اصلا اهل بیت میگن، دین میگه انسان اصلا چیزی نیستش جز دعا، تمام لحظات من و شما یک دعاست. یا من اسمه دوا و یا سری الرضا ارحم من رأس و ماله رجا. بله، ممون، اولی که گفتم درسته. یا من اسمه دوا ذکرش، ارحم من رأس و ماله رجا، تمام رأس و مالش امیده، چیزی جز امید نداره. جای دیگه شن که فهمید که من لا یملکو الا دعا، حالا که هیچ چیز نیست جز دعا، چی داریم مگه ما؟ یک پارچه نیاز هستیم، یک پارچه دعا، هر لحظه ما دعاست. خب بنابراین برای که علم اثر خودشو بگذاره، عمل کاف، عمل باید باشه برای محقق شدن ایمان. ایمان دو مقوی داره، تغذیه ایمان و تقویت ایمان از دو راهه، علم و بعد عمل به اون علم. امیرالمومنین میفهمن العلم یدعو بالعمل، یا العلم یهتف بالعمل، فان اجابه و الا فرتحل. علم عمل رو پشت سر خودش صدا میزنه، اگر اجابت کرد که فبها، و الا فرتحل، همون علم هم میره. پس برای اینکه علم اثر خودشو ببخشه، باید عمل کنه و گرایش هاش همسو با اون اعتقادات باشه، وگرنه قبول نمی کنه. قرآن میفهمد دیگه، میفهمد خیلی وقتا مشکل علمی ندارن، اینها حقایق رو میفهمن، نمیخوان زیر بار برن. لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ایحسب الانسان الان نجمع عظامه. آدم فکر کرده که ما دوباره برش نمیگردونیم، استخوناش جمع نمی کنیم. بلا قادرین علا ان نسوی بنانه، میفهمد بل یرید الانسان لیفجر امامه، انسان خود جلو راش باز باشه، مشکلش نفهمیدن نیست، دو دو تا چهار تا است که یک معلمی با یک شاگرد شرور، با یک شاگرد مثلا فرض کنید که اول یکسان برخورد نمیکنه، خدای حکیم چجوری میتونه یکسان، چجوری تصور داره که خدا یکسان برخورد کنه؟ میدونه که بعد از این هست مسئله، ولی میخواد جلوی راش باز باشه، هر کار میخواد بکنه بکنه، هر جا میخواد بره بره. علت ایستادگی و مقاومتش اینه، لیفجره امامهو، جلوش راش باز باشه، مانع نباشه. که فهمت بعد میگه یسأل ایان یوم القیامه، گفتم قبلا نزاره ایانه در قرآن اکثرا جایی که مشرکین میخوان مسخره کنن، ایانه یعنی کی، متام یعنی کی. ایانه خود تلفظ این واژه این مقدار با دهنکجی ایانه کیه با مسخره این خدا تو گوشی میزنه به این آدم. فعضا و برق البسر و خسف القمر و جمع الشمس و این سوال میکنه کیه. خب اگه برش کسی که داره با مسخره برخورد میکنه با استدلال بیاریم بیشتر مسخره میکنه. اینجا یک شک روحی روانی قرآن بهش وارد میکنه، اصلا مات میمونه. فعضا و برق البسر و خسف القمر، خورشید منکدر میشه. این میگه کیه؟ قرآن اصلا صحنه قیامت براش مجسم، استدلال نمیکنه، جواب روحی روانی بهش میده، میگه خاک بر سرت. اینجوریه وضعیت، اینطوریه. یقول الانسان یومئذ این المفر، کجا فرار کنم؟ کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر. خب پس نتیجه بس این که دانستن غیر از ایمانه و یکی از شرایط ایمانه، مقدمات ایمانه. اگر شرط دیگه ای هم بهش اضافه شد که همین شرط عمل باشه، ایمان حاصل میشه. و الا اگر هزار دلیل متقنم بیاد، نور ایمان به جان نمیتابه. یعنی باید دستگاه ارزشی و گرایشی رو منقلب کرد. خب اینه که قرآن در مقابل کسایی که یک خطای جدی دارن، اونایی که میگن پدر مادرای ما اینجوری بودن، قالو انا وجدنا آباءنا على امتن و انا على آثارهم مقتدون، پدر ما بت میپرستیدن. این پدر ما بت میپرستیدن در ماها هست ها. کیا اگر پدراشون خطا میکنن اون راه رو نمیره؟ معمولا خیلی کم پیدا میشه در راه حق ها، خیلی برعکسش متاسفانه زیاد پیدا میشه. نشان میده شیطان خیلی قویه که پدر خوب بچه ناصالح در میاد، ولی خیلی کم پیدا میشه که پدر بعد خانواده بعد بچه صالح در بیاد. محمد ابن ابوبکر یکیه، خیلی عجیبه. البته حضرت میفهمن محمدون ابنی من ولد ابوبکر، محمد پسر منه، درست از ولد ابوبکره، از اصحاب خاص امیرالمومنین بود دیگه، که حضرت قبل از مالک اشتر بر مصر گمارده بودنش محمد ابن ابی بکر رو. وقتی که حضرت میگن آه کجا هستن، اینه اخوانی، اینه مالک، اینه ابن زو شهادت، اینه ابن تیهان، ابن تیهان کو، مالک کو، زو شهادت این کو، محمد ابن ابی بکر کجاست؟ خب اینی که بر آثار آبا ماندن، تقلید از خانواده در اکثر ما ها هست. جایی که اشتباه نمی کنن، چند تا فرزند پیدا میشن که اشتباهات پدر مادر رو دیگه نکنن، مسیر غلط اونها رو معمولا شباهت داره. خب این قرآن با کسایی که این استدلال رو میارن دو تا جواب میده، نه یک جواب. یک جوابش ریشه اون گرایش ها رو میزنه، یک جوابش ریشه اون سرانکم جهل رو میزنه. یعنی اون یک جوابش جواب دانشیه، یک جوابش جواب گرایشیه. اول قبل از این برای اینکه دانش رو قبول کنن، یک شک بهشون وارد میکنه، میگه اول او کان آبا ام لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. خب پدر شما هیچ عقل نداشتن، این گرایشی که من دوست دارم مثل پدرم عمل کنم، اول زیرا به اینو میزنه، ریشه این رو قطع میکنه. میگه اگه تو فهمیدی که پدرت هیچی حالش نبود، راه باطل رو رفت و بعد شما فهمیدی که این راه باطله، باید این راه رو بری. بعد از این استدلالات توحید مطرح میشه، بلافاصله بعد از این حرف کفار که میگن پدران ما اینجوری بودن، اول این میگه پدران شما خب بیشعور بودن، شما هم میخوای بیشعور باشی؟ خب کسی نمیخواد که. بعد از این استدلالات حقانیت توحید رو مطرح میفرماید که جواب دانشیش باشه. یک مطلب مختصر دیگه من عرض کنم که بحث رو تمام کنم. ظاهرا مختصر میشه. من چون امشب میخوام رفع زحمت کنم، یک مطلب دیگه میمونه که رشد و بقای ایمان چطور حاصل میشه. این ابتدای ایمان خب مشخص شد که باید علمی باشه و بر مقتضای اون علم عمل کنیم و این شهوات درون رو با ریاضتی بزداییم که با اینها ایمان قوی حاصل میشه انشاءالله. حالا این رو چون میدونین حفظ ایمان غیر از اصل آمدن ایمانه، اون رو چجور میشه حفظ کرد و توسعه داد و رشد داد، اون رو انشاءالله در جلسه برنده خدمت هست. الحمدلله. بحث سوره نساء که میفهمد که و ان خفتم نشوزهن فاذوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن. میفهمن که 53 نباید 53 باشه. پس آیش اینه، میفهمد که اگر از نشوز زنان ترسیدید موعظش کنید، نصیحتش کنید. اگر به راه نیامد بعد در خوابگاه ترکشون کنید، یک مقداری مسئله روحی روانی بهشون وارد کنید که بدونه که از یک چیزی ناراحتین. بعد اگر که بازم به راه نیامد یکم بزنیدشون. وزربوهن. خب این آیات قرآن ببینید، اولا که نشوز یک ملاک خاص داره، نشوز در هر کاری نیست. این فهم قرآن باید قبلا اون ملاک های فهم قرآن رو داشته باشیم. نشوز یک بحث فقهیه، یعنی زنی که در مسائل زناشویی مرد رو تمکین نکرد، نه اینکه بگید ظرف نمیشورم، خب نشوره، وظیفه‌اش اصلا نیست. از لحاظ دینی میدونین وظیفه زن هیچ کاری نیست، میتونه در قبال شیر دادن به بچهش حقوق بگیره. ندین این که کار میکنه یک لطفیه که میکنه در محیط خان. بله درسته، ولی خب بیشتر تعلق بچه به مرد، یعنی مرد چون بچه بهش متعلق میشه. به هر صورت میدونین قرآن زن رو از حزیز ذلت کشیده به بالا اوج عزت دیگه. پیامبر در حجت الوداع که مهمترین حرفا رو می‌خواستن بزنن، یکی از توصیه‌هاشون نسبت به زنان بود. خب اگر البته چون حق قوام زندگی بر اساس ازدواج و زناشویی یکی از حقوقش حقوق زناشوییه، اگر که زنی مراعات نکرد بعد ازش خواست، بازم مراد نکرد طلاقش میده دیگه. بعد از این که یک مردی تمام حقوق زنش رو مراعات کرد، دین میگه زن رو باید مثل یک دست گل تو خونه نگه داری، خوب باش برخورد کنه. بعد از این که انسان خوب، چون خیلی از مشکلات خانوادگی میدونین اصلا در اثر، پس اول مشخص شد که محل اجرای این مسئله راجب کجاست، راجب کار تو خونه نکردن و این حرفا نیست که بعد هر کسی بتونه هر کاری بخواد بکنه. اولا محلش مشخصه، یک. ثانیا خیلی از مسائلی که ما تو خانواده ها برامون پیش میاد، مثلا مرد با زنش اختلاف داره، باید در خودش جستجو کنه. اگر مرد خودش مشکل نداشت، یعنی خیلی وقتا مثلا زن با مرد دعوا میکنه، مشکلات پیش میاد، اختلاف پیش میاد، ولی ریشش در یک عمل خلاف خود مرد بود، با بد اخلاقی وارد خونه شد، یه چیز رو بد گفت، به جای بفرما گفت بتمرگ، بعد خوب باستا بشه، بچه ها باستا به پدر مادرن. مثلا یک پدر مادر میاد میگه این بچه خیلی بد شده، خود تو چی کار کردی که بد شد؟ بازتابه. خیلی از چرا این آقا آمد به من توهین کرد، 100 نفر دیگه هم اینجا بودن، چرا به اونای دیگه توهین نکرد؟ خب من چی کار کردم که آمد به من توهین کرد؟ در خودم باید ببینم من چی کار کردم که مثلا جلسه کم تعداد شده، نگیم بچه ها بی حالا، من که کشششش ندارم، حال ندارم، نمیتونم جذب کنم، من چی کار کردم که این زن با من اینطوری برخورد کرد؟ اگر از این گذشت، یعنی واقعا مردی مشکل از خودش نبود واقعا، هر اون اختلاف بازتاب عمل کرده غلط خودش نبود،